بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين على سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه لعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب در مورد اسباب مملک که ایجاد مالکیت میکنند صحبت میکردیم که آیا این اسباب میتوانند در شخص اعتباری هم ایجاد ملکیت بکنند، او رو مالک قرار بدن. یکی از اسباب مالکیت و حصول ملکیت برای اشخاص طبیعی احیاء موات هست. زمین بایری را اگر یه شخصی آمد و احیا کرد، حالا بل بناء و شجر، احیاء بنایی در او ساخت، درختی در او کاشت، این رو طبق ادله، حالا جای بحث دارد که بحثم بکنیم که آیا این احیا سبب مالکیت می شود یا نه. حالا بنابر این که احیا سبب مالکیت می شود، نه صرف اولویت سبب مالکیت بشود، اگر این احیا توسط شخص اعتباری، البته توسط نمایندهش، کارگرانش، کسانی که اونها رو مثلا اجیر کرده برای این کار، انجام بشود، اون ادله شامل می شود یا نه. ادله چیه؟ یک روایت صحیحه محمد ابن مسلم هست از آقا امام باقر سلام الله علیه، حضرت فرمودن طبق این نقل: ایما قوم احیو شیئا من الارض، هر گروهی که یه چیزی از زمین، یه بخشی از زمین رو احیا بکنن، شاید این و عمروها عطف تفسیر بر احیاو باشه، و عمروها اون رو آباد بکنن، فهم احق بها، این گروه سزاوارترن به این زمین از دیگران. اگر تا اینجا باشه خب مالکیت ثابت نمیشه، ولی در ادامه حضرت افزودن و هی لهم، این زمین هم برای اونهاست. خب این یک روایت که در این لفظ قوم آمده است، ایما قوم. ببینید روایت این شکلی شنیده بودید، روایت بعدی و فی صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، یه روایت گویا حضرت در حضرات معصومین، البته هم امام باقر هم امام صادق در مجلس درس فرمودن که همه شاگردهای تراز اول بودن. صحیحه زراره، محمد ابن مسلم، ابی بذیر، فضیل ابن یسار، بکیر ابن عیان، حمران ابن عیان، عبدالرحمن ابن عبی عبدالله، 7 نفر از درجه یک ها این حدیث رو از هم امام باقر و هم امام صادق علیه السلام شنیدن. ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا، فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من احیا ارضن مواتن فهیله، هر کسی یک زمین موات و بایری را احیا بکند، این زمین برای اوست. به جدشون رسول خدا هم اسناد دادند. و ورد به مضمونه ما فی هذا الباب روایات اخرى، روایات دیگری هم وجود داره. خب این ادله ممکن است ما به همین، به استناد همین ادله قائل بشیم که شخص طبیعی هر زمینی را احیا کرد مالکه. اما آیا این ادله میتونه شامل شخص اعتباری هم بشه؟ ما یک کلمه قوم در روایت اول داریم، یک کلمه من در روایت دوم داریم، و هیچ کدوم از این دوتا کلمه، استدلال کتاب این است که نمیتوانند دلالت بر مملکیت احیا برای شخص اعتباری داشته باشن. من رو قبلا تو بحث حیازت گفتیم، من عرض میشود که اون روایت چی بود که اذا ملک الطائر جناحه فهی لمن اخذه، که گفتم اون من شامل ذوی العقول میشه و شخص اعتباری به ما هون که ذوی العقول نیست، شامل شخص اعتباری نمیشه. قوم هم همینطور، شخص اعتباری مشمول کلمه قوم نمیشه، چون کلمه قوم یعنی جماعتی از اشخاص طبیعی، ولو این جماعتی از اشخاص طبیعی ممکنه جمع بشن یه شخص اعتباری رو به وجود بیارن، ولی کلمه قوم شامل شخص اعتباری نمیشه. بنابراین این دوتا حدیث انصراف دارن از شخص اعتباری، علاوه بر اینکه در خود روایت هم یک در واقع قرینه ای هست که این قرینه، حالا اگر کسی این، حالا تا قبل از اینکه این قرینه رو عرض بکنه، اگر کسی بگه خب این هو لمن اخذه این ناظره، یا ایما قومن، این کلمه قوم و من ناظر است به اشخاص طبیعی که برای شخص اعتباری تملک و احیا میکنند، اگر اونها نه برای خودشون، برای شخص اعتباری دارن کار احیاء زمین بایر را انجام میدن، آیا این نمیتواند احیاء باعث ملکیت شخص اعتباری بشه؟ السلام علیکم، باعثش ملکیت او بشه. میگیم یه قرینه در روایت هست که این قرینه مانع میشه که احیاء به نفس شخص اعتباری رو شامل بشه. چرا؟ السلام علیکم ارمان. چون فرمود من احیاء ارزن فهیه له لمن للمحیی، شخص اعتباری که احیا نکرده، کارگر رو احیا کرده. اگر کارگر ولو به نیت شخص اعتباری احیا کرده، ما دیگه نمیتونیم بگیم من احیا ارزن فهو لمن، مثلا حالا این من رو توصیه بدیم، بگیم فمن فلمن فهو لمن یستعجره، این زمین میشه برای کسی که اون کارگر رو اجیر کرده که این زمین رو احیا بکنه. کارگر اجیر کرده، اذا ایما اجیر قومن، مثلا یه همچین دلالتی رو نداره حدیث، ایما اجیر قومن احیا ارضن لمن یستعجره فهو لمن یستعجره، این دلالت رو که نداره. بنابراین همین قرینه فهیه له و هیه لهم، اینها ناظر است که این روایات خاصه ای که در باب احیا هست شامل شخص اعتباری نمیشه. البته این نیست که ما دستمون خالی باشه، ما با کمک ادله دیگر، همون عرض میکنم که عموم ادله امضا، مخصوصا به تقریب دومش که در باب حیازت هم گفتیم، حالا اگر این زمین رو احیا کردن، بردن این زمین رو فروختن، مگر این نیست که معاملات شخص اعتباری رو شعار صحه گذاشته؟ پس اون پیش زمینه این معاملات، اون در واقع چیزی که این معاملات بر روی اون مترتب شده که ملکیت باشه، به دلالت التزام مورد امضا قرار گرفته. اگر معامله بعدی شخص اعتباری نسبت به این زمینی که احیاش کرده مورد امضای شارع قرار گرفته، ملکیت حاصل قبل از این معامله رو هم به دلالت التزام میتونیم بفهمیم که این ملکیت مشروع هست، مشروعیت داره. یا با همون عرض میکنم که سیره عقلایی میتونیم این رو اثبات بکنیم، یا مثلا به ادله ولایت فقیه که در هر کجا که ولی فقیه مصلحت رو ببیند در این که این سبب مملک باشد برای شخص اعتباری، این سبب میتواند مملک باشه. بنابراین به ادله خاصه نمیتوانیم مملکیت این که سبب مملک باشد احیاء مواد برای شخص اعتباری این رو ثابت بکنیم، ولی به ادله عامه چرا؟ بیم سراغ ادله عقود و ایقاعات. بی، اجاره، بفرمایید که صلح و چیزهای از این قبیل، حتی قبض، ببخشید هبه‌ای که یک کسی به کس دیگر انجام میده، آیا این عقود و ایقاعات، وقف، آیا اینها سبب تملک میشوند یا نه؟ سبب مالکیت برای شخص اعتباری میشوند یا نه؟ میگن که همچنان که عقود و ایقاعات مثل بیع و اجاره و هبه و وقف و اینها اسباب تملک شخص طبیعی هستند، اینها اسباب تملک شخص اعتباری هم هستند. از این جهت ما مشکلی نداریم. پس ما اومدیم اسباب یه مقدار بحث برانگیز رو تا حالا بحث کردیم، تخصیص مال هنگام وجود شخص اعتباری، حیازت، احیاء مواد، و الا امثال بیع و اجاره و هبه و وقف و اینها، اینها سبب تملک شخص اعتباری میشوند، او مالک میشود به واسطه این اسباب. و مقتضای شمول عرض میشود که ادله مشروعیت شخص اعتباری این است که وقتی ما گفتیم شخص اعتباری مشروع است، این است که بیع او هم مشروع باشه، اجاره او هم مشروع باشه. یه اسباب دیگری هم میماند که اینها رو کتاب میگوید این باید مورد بررسی قرار بگیره. بحث تفصیلی داره، بحث تفصیلیش یه مجال دیگری رو میطلبه که بحث بکنیم. یه اسباب مملکه ما داریم که شخص گاهی مالک یه چیزی میشود، مثلا مالک یه پولی میشود به عنوان خسارت، مثلا ماشینش تصادف میکنه، خسارت و مقصرم نیست، طرف مقابلش مقصره، یه پولی رو به عنوان خسارت به او میده اون مقصر. آدم مالک این پول که میشه در شخص طبیعی، این عوض تلفیست یا عوض اتلافیست که شخصی نسبت به اموال انسان انجام میده. ما این عوض رو مالک میشیم، چون مالک آن ماشین بودیم. حالا اگر کسی این ماشین رو کلن یا بعضیش و جزئیش رو اتلاف کرد، ما مالک اون عوضی میشیم که شخص مطلق ضامن شده است و این رو به ما میدهد. این یه سبب مملکه، مالکیت عوضی که از مطلق گرفته میشه. ما آیا در شخص اعتباری هم میتونیم بگیم همین گونه؟ اگر براش اتفاق بیفته، یک ساختمانی که برای شرکتیه، کسی بزنه مثلا این یه ماشینی برای شرکتی بزنه، این ماشین رو مثلا خراب بکنه، بزنه این ماشین رو یه بخشش رو از بین ببره یا کلش رو از بین ببره، آیا اگر این خسارت رو حالا او پرداخت کرد، شخص اعتباری مالک اون مال می شود یا نه؟ آیا این هم سبب مملکیست یا نه؟ این جای بحث داره، باید بریم ادلهش رو مورد بررسی قرار. یا گاهی یه شخصی من غیر اختیارن، این اتلاف ان عمدن و اختیارن هست، گاهی بدون اختیار یه مالی از انسان تحت سلطه کسی دیگر تلف می شود، یا حتی تحت سلطه او هم نیست. مثل اینکه مثال میزنن، اگر کسی خواب بود پاش خورد به کوزه کسی افتاد شکست، ولی اون بنده خدا نه قصد داشت نه هیچی، ولی ضامن میشود و مالی که تلفه به یده این توسط این آقا متلف نیست، عامد نیست در اتلافش. این اموالی هم که تلف میشود، اینها هم اگر توسط شخصی، اموال شخص اعتباری تلف بشود، همین بحث ها هست. یا آیا شخص اعتباری میتواند مال معرضون انه رو بردارد و مالک بشود؟ ما یه اموالی داریم که مثلا در گذشته ملک کسی بوده ولی ازش اعراض کرده، گذشته مثلا یه مبلمان کهنه گذشته بیرون از منزل، اعراض کرده ازش، هر کسی اون رو برداره از اشخاص طبیعی مالک میشه. حالا یه کسی یه شرکتی تأسیس کرده، یه مقدارم الان سرمایش کمه، این مبلمانی هست، این نماینده اون شرکت میاد این مبلمان رو به نفع اون شرکت تملک میخواد بکنه، آیا این تملک نسبت به مال معرضون ان این سبب ملکیت اون شرکت میشود یا نه؟ اینا جای بحث داره. یا در موارد ما لغته رو میتوانیم مالک بشیم، چیزی که پیدا کردیم، اون طرف هم اعراض نکرده، از جیبش افتاد و گم کرد، و مثلا ما یک سال هفته اول هر روز، ماه اول هر جمعه، مثلا هر روز یک روز در هفته، بعد ماهای بعدی یک روز در ماه اومدیم در مجامع رسمی اعلام کردیم، خلاصه مالکش پیدا نشد. شعار مقدس به ما هوند که مالک الملوکه، میگه این شخص یاونده، تو میتونی بعد از یک سال مثلا مالک این بشی، تملک بکنی این لغت رو. البته تملکی است که به شرط اینکه اگر مالکش آمد و گفت بده، شما باید بهش برگردونی، ولی مادام تملک مادامیه، مادامی که مالکش پیدا نشد، شما میتونی تملک بکنی و حتی استفاده بکنی. یا در مواردی که این از اجناس خراب شدنیه، مثلا یه نونی، یه نون سنگکی که دیگه نمیشه رفت اعلام کنی، یا مثلا یه بسته سبزی یا میوهی خوراکی که این خراب میشه اگه استفاده نشه، انسان این رو تملک میکنه، استفاده میکنه، عوضش رو کنار میگذاره، عوضش اگه مالکش پیدا شد شد، اگر نشد یا صدقه میده یا همون عوض رو تملک میکنه. به هر حال در مواردی تملک لغته شرعاً جایزه. آیا همین چیز هم برای شخص اعتباری میتونیم در نظر بگیم که مثلا اگر شخص اعتباری نمایندش و ممثلش به اصطلاح یک شیء گم شده ای را خواست تملک بکنه، آیا این امکان داره یا نه؟ این دیگه بحثای تفصیلی داره که این رو ما در مکان خودش انشالله بحث خواهیم کرد. بیایم سراغ یک دلیل عام دیگر برای اینکه ما بتوانیم تمام اسباب مملک رو که برای شخص طبیعی وجود داره ما در مورد شخص اعتباری هم سرایت بدیم، و اون به القاء خصوصیته. میگیم چه خصوصیتی برای شخص طبیعی وجود داره؟ ما اگر نتوانیم مشروعیت اسباب تملک رو با ادله خاصه و عامه ثابت بکنیم، میتوانیم از راه القاء خصوصیت این مشروعیت رو میتوانیم اثبات بکنیم، به خاطر دو مطلب. یک این که اصل مشروعیت شخص اعتباری که مورد پذیرش قرار گرفته، ما ادله مشروعیت شخص اعتباری رو قبلا داشتیم، و در ارتکاز این نکته اول. نکته دوم این است که در ارتکاز عقلایی، عقلا فرقی بین شخص طبیعی، فرد حقیقی و شخص اعتباری نمی بینند، و اینکه فرق نمی بینند معلوم می شود تمام اسباب مملک عقلایی، تمام چیزهایی که در بین عقلا سبب مالکیت شخص می شود که در اشخاص طبیعی وجود داره، قابل سرایت دادن به شخص اعتباری هم هست. چون عقلا هیچ فرق، هیچ خصوصیتی رو برای فرد طبیعی نمی بینن، اینجا القاء خصوصیت میشه. شخص در القاء خصوصیت میگیم نباید خصوصیتی در اصل باشه، نباید مانعیتی، خصوصیت مانعی در فرع باشه. اگر در اصل خصوصیتی برای اینکه این حکم به خاطر اون خصوصیت در او بوده نباشه، در فرع هم مانعیتی نباشه، خصوصیت مانعی نباشه، القاء خصوصیت عرفیه میشه. بنابراین تمام اسباب عقلایی که در شخص طبیعی سبب ملکیت میشه، در شخص اعتباری هم میتونیم بگیم سبب ملکیت میشه. این حرف حرف درستیه، کتاب میفرمایند حرف بدی نیست. بعید نیست که ما به این وجه بگیم که اسباب مملک به القاء خصوصیت در شخص اعتباری هم سبب ملکیت میشه، منتها اون اسبابی که اسباب عقلایی باشه. اما اگر چیزی اسباب شرعی شد، سبب شرعی شد برای مالکیت، مثل چی؟ مثل همین لغته. لغته در بین عقلا سبب مالکیت شد نشه، ولی شارع به ما میگن که عرض میکنم مالک الملوک هست، خدای متعال فرموده این شیء ارزشمند گران قیمت، ولو هیچگاه مالکش از این اعراض نکرده، ولی من میگم بعد از اینکه اون فرایند یک سال اعلام و اینها شکل گرفت، شما میتوانی اون رو تملک بکنی، قصد بکنی و تملک بکنی. این یک میشه سبب شرعی. این سبب شرعی بعید است که ما بگیم در شخص طبیعی چنین سبب مملکی وجود داره، پس در شخص اعتباری هم اونجا چون بحث القاء خصوصیت عرفیه بود، عرف هم نسبت به اسباب عقلایی میگه خصوصیتی نداره، اما اسباب تعبدی و اسباب شرعی مالکیت این بعیده. یا اگر یک چیزی در شخص طبیعی اصلا سبب مالکیت نمیشه، در شخص طبیعی نه عقلاً نه تعبدن سبب مالکیت نمیشه، این جای بحث داره که در شخص اعتباری آیا سبب مالکیت میشه یا نه. مثل همون بحث اولمون، اون جایی که ما تخصیص میدهیم یک مالی را به شخص اعتباری در هنگام وجود پیدا کردنش، تخصیص المال، این اصلا ما یه همچین چیزی رو به عنوان سبب مالکیت در شخص طبیعی که نداریم. یک کسی در هنگام تولدش همزمان با تولدش به وصف مالکیت متولد بشه به وصف اینکه مالک هست، نداریم یه همچین چیزی به عنوان سبب ملکیت رو. پس چیزی که در شخص طبیعی نیست رو دیگه نمیشه با القای خصوصیت به شخص اعتباری سرایت بدیم، این خودش نداره تا اینکه بخوایم خود رو، مگر اینکه بگیم در شخص طبیعی هم چنین چیزی وجود داره. یعنی یه چیزی، یه طفلی هنگامی که وجود پیدا میکنه به وصف مالک بودن وجود پیدا میکنه. چجوری اینطور میشه؟ میگن بعضی ها این مبناییه، بعضی گفتن مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارحش این ملکیت اعتباریه، ملکیت حقیقی نیست. اگر ملکیت اعتباری باشه مثل مالکیت انسان نسبت به کتابش و لباسش و فرش و خانه و ماشینش میشه، ملکیت اعتباریه، یعنی قابل این است که رفع مالکیت بشه و این مالکیت رو اعطا بکنه به دیگران. مالکیت انسان نسبت به کلیهش مالکیت اعتباریه و شخصی که متولد میشه به وصف مالکیت همزمانی که متولد میشه مالک کلیهش هم میشه، یعنی به مجردی که از شکم مادر اومد بیرون ما همزمان تضامنه، همزمان مالک اعضا جوارحش میشه از جمله کلیهش و این بعد میتونه کلیهش رو بفروشه. مثلا اگر ما این رو گفتیم که ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوارحش مثل کلیه ها این مالکیت اعتباری است، این همون چیزی است که ما در مورد شخص اعتباری گفتیم تخصیص المال عند بعد و نشوئه و تأسیس شخص اعتباری، اگر یه مالی رو براش تخصیص دادن، اون مثال صندوق قرض الحسنه بود که یه سری خیرین جمع میشن و تصمیم گرن یه صندوق قرض الحسنه تأسیس بکنن و هر کدوم میگن خب این صندوق قرض الحسنه یه سرمایه اولیه میخواد، یه پولی رو میگذارن، یه صورت جلسه مینویسن، زیر اون صورت جلسه رو که امضا میکنن هم صندوق قرض الحسنه به وجود آمده، هم این صندوق قرض الحسنه به وصف مالک بودن به وجود آمد که این وجودش و مالک بودنش یک زمان تحقق پیدا کرد. این یک سبب مالکیت است که اگر گفتیم همین چیزی در انسان هم وجود دارد که همزمان با تولدش مالک کلیه‌هاش می‌شود، اون موقع از انسان القا خصوصیت می‌کنیم، میگیم در شخص اعتباری هم چنین چیزی قابل اثبات است. فقط این چیزی که اینجا هست این رو الا ان یلتزم بان الانسان یملک اعضاء بدنه من الکلی، این کلی جمع کلیه هست، کلی نخونیم ها، کلی و نحوه ها ملکیت اعتباری. خب اینم از باب از بحث القا خصوصیت. خب نکته دیگری که وجود داره شروط اسباب تملکه. این که من در یک بیعی مالک من بایع مالک ثمن بشم، شمای مشتری مالک مبیع بشید، اینطوری نیست که به صرف بیعت و اشتریت گفتن این مالکیت بیاد. مثلا در سبب مملکی مثل بیع شروطی هست، در خود اشخاص طبیعی وقتی یه معامله رو انجام میده یه شروطی داره، مثلا شرط این است که من بیعم اکراهی نباشه، بل اجبار چیز رو نفروشم. شروط عامه، شرط این است که من قصد کرده باشم مضمون بیعت و اشتریتون. اگه همطور سهوی و شوخی و اینها گفتم خونمو بهت فروختم، اونم گفت منم خریدم، این شوخی ها و این گاهی مزاح هایی که انجام میشه اینها سبب مملک نیست، باید بیع قراری نباشه. آیا همین شروطی را که ما در مورد شخص طبیعی میگیم، حالا اهم از شروط عامه که باید اکراهی نباشه، قصد باشه و چه باشه و مثلا اینها، اون شروطی که قابل فرض هست البته در شخص اعتباری، مثلا شرط بلوغ و اینها که در شخص اعتباری قابل فرض نیست چون بلوغ در شخص اعتباری به این معنا نیست، اما شروطی که قابل فرض هست، آیا در شخص اعتباری هم حالا ما گفتیم بی سبب مملکه، آیا با همون شروطی که در شخص طبیعی هست سبب مملک هست یا اون شروط رو نداره؟ مثلا میتونیم بگیم بیع شخص طبیعی نباید قراری باشه، ولی بیع شخص اعتباری اشکال نداره قراری هم باشه، میتواند بیع قراری، بیعی که عوضین مجهولن یا یکی از عوضین در اون مجهوله، شخص اعتباری میتونه بیع قراری رو انجام بده و اون شروطی که در شخص طبیعی وجود داره در شخص اعتباری وجود نداره. ما در مورد شروط اسباب مملک از قبیل بی، مثلا ما در شخص طبیعی میگیم اگر میخواد هبه ای صورت بگیره، هبه شرطش این است که با قبض باشه، چیزی رو به کسی فروخت باید به قبض او برسونه تا این عقد لازم باشه یا اساساً هبه تحقق پیدا کنه. آیا در شخص اعتباری هم همینطور میگیم؟ میگیم اگر کسی چیزی رو به فرد بفرمایید که یک شرکتی یک شخص اعتباری هبه کرد، مادامی این هبه درست است که نماینده مثلا اون شخص اعتباری این مال موهوب رو قبض بکنه، و الا این هبه درست نیست اگر کسی چیزی رو خواست ببخشه. آیا همون شروط شخص طبیعی در شخص اعتباری هم هست یا نه؟ ابتدا میفهمن بعضیا ممکنه گفته بشود با یه نگاه کلی، که چون ما در ابتدای این کتاب گفتیم اساسا شخص اعتباری در وجودش فرع شخص طبیعی است، یعنی ابتدا در عالم اون چیزی که وجود داشت و موضوع احکام و تشریعات بود شخص طبیعی بود. شخص اعتباری به مرور زمان و بر اساس نیازهای بشر دید باید یه تشکلهایی باشه، یه مؤسساتی باشه که بتونه کارهای او رو انجام بده، اون بعدها به وجود آمد. چون شخص اعتباری فرع شخص طبیعی است، پس تمام شروطی که در اصل وجود داره به فرع هم سرایت میکنه، و اگر میگیم چنین چیزی در اصل شرط هست، به طریق اولویت در فرع هم شرط هست. بنابراین تمام شروطی که ما در اسباب تملک شخص طبیعی میگیم به طریق اولا در شخص اعتباری هم شرط هست. این یک چیزی که بعضی ها ممکنه گفته بشود، ولی کتاب میگه این قول تامی، حرف تمامی نیست که ما بگیم چون شخص اعتباری در وجودش فرع بر شخص طبیعی است، پس در شروط هم فرع اوست. تمام چیزهایی که در شخص طبیعیش در اسباب مملک شخص طبیعی شرط هست، در شخص اعتباری هم شرط هست. نه، یه چیزی ممکنه در وجودش فرع چیز دیگر باشه و ابتدا اون چیزی که موضوع احکام شریعت بوده شخص طبیعی بوده، شخص اعتباری بعدها. ولی این اون چیزی که مهم است اولویت در منات حکم هست، نه اولویت در وجود. اگر ابتدا شخص طبیعی به وجود آمده و بعد بر اساس نیازهای این اشخاص طبیعی شخص اعتباری به وجود آمده، بله اولویت در وجود داره و او سبب وجود او دیگری شده. ولی این نمی شود که بگیم این شروط هم در شخص اعتباری اولویت داره. مهم این است که ما ببینیم آیا در منات این شروط و منات احکام و منات حکم ما باید ببینیم آیا اولویت وجود داره و چنین اولویت ما، یعنی آیا اگر بیع قراری نباید در بین اشخاص طبیعی اتفاق بیفته، به طریق اولا نباید در بین اشخاص اعتباری یا مفاسدش در بین اشخاص اعتباری بیشتره؟ ما یه هم چیزی میفهمیم از ادله، از حکم، یعنی حکم بیع قراری اگر در بین اشخاص طبیعی محرم است و مثلا نباید اتفاق بیفته یا بیع رو باطل میکنه، این بطلان، حالا کار به حرمت نداریم، این بطلان به طریق اولا، این بطلان در شخص اعتباری ما همچین طریق اولا رو نمیتونیم بپذیریم. بنابراین هر کدوم از این شروط رو باز باید، بله ظنمون این هست، مظنونمون این هست که همون شروطی که در اشخاص طبیعی در معاملات و اسباب مملک اشخاص طبیعی وجود داره، در اشخاص اعتباری هم همین شروط در اسباب مملکشون وجود داره. ولیکن زن نیست که ولا عنایت به زن، زن نیست که دلیل بر اعتبارش نداریم. بنابراین هر کدوم از این شروط رو باید یه بحث مجزایی در موردش انجام بدیم. شرط مثلا قراری بودن، شرط قبض در هبه مثلا فرد بفرمایید به شخص اعتباری، آیا قبض مملک او شرطه یا نه، ما باید ادله جداگانش رو باید مورد بررسی قرار بدیم، که تو پاورق گفتن تفصیل البحث سیضاف الى هذا الكتاب بعد الانتهاء من اکماله و تدوینه. انشاءالله بعد از انتهای کتاب این تفصیل این بحث رو زمیمه میشه، حتی ظاهرا زمیمه نشده تا این چاپی که ما داریم. آره مثلا که ما بیم ببینیم مثلا اگر کسی مالی رو به یه شرکتی بخشید، ما باید بگیم نماینده اون شرکت باید بره اونجا قبض بکنه، ولی صرف هبه کردن مثل هبه‌ای که بین دو تا شخص طبیعی وجود داره، این سبب مملک نیست. تمام این حرفا در مورد اسباب مملک، اسباب تملک و مالک شدن بود. اسباب تملیک چی؟ حالا شخص اعتباری مالک چیزی شد به هر سببی که ما این سبب رو جایز دونستیم، میتونه چیزی را به کسی تملیک بکنه، شخصی را مالک بکنه. عرض میکنیم که این دیگه واضح‌تر و روشن‌تره که شخص اعتباری میتواند همچنان که شخص طبیعی بیعی را انجام میدهد، معامله‌ای را انجام میدهد، چیزی را تملیک بکند. یستطیع الشخص الطبیعی به سبب معاملات تملیکیه کل بیع ان یملک ماله للغیر. شخص طبیعی که میتونه معاملات تملیکی مثل بیع انجام بده، مالش رو ملک دیگری بکنه مثلا به عوض چیزی. و یشترک معه شخص الاعتباری فی هذه الجهه، شخص اعتباری هم قدرت تملیک مالش رو به شخص طبیعی یا شخص اعتباری دیگر به واسطه همین معاملات تملیکیه داره، که ما دلیل مشروعیتش رو میتونیم از همون حرفایی که در اسباب تملک گفتیم بگیم. فقط وقف تملیکی یه بحثایی داره که خودش رو انشالله امروز که نمیرسیم، انشالله از هفته آینده در مورد وقف حرفایی رو مطرح میکنیم. اسباب انتقال قهری، گاهی برخی از اموال به شخص طبیعی بدون اینکه کاری انجام بده بهش منتقل میشه، یا از مالش جدا میشه، ببخشید، از مالش جدا میشه بدون اینکه او بخواهد یا نخواهد، از مالش منتقل میشه به شخص دیگر. مثلا به موت و مرگ تمام اموال انسان از انسان به ورثش منتقل میشه، یا به ارتداد مثل موت هست، تمام اموال به ورثه منتقل میشه. یا بنابر قولی که میگن خمس و زکات به عین مال تعلق میگیره، به مجرد اینکه سال خمسی انسان میرسه، چه انسان محاسبه بکنه چه نکنه، و اگر انسان زائد و بیش از اون در واقع هزینه ها و معونه هایی که در طول سال مصرف کرده مالی چیزی داشته باشه، یک پنجمش بهش خمس تعلق میگیره. یا در بحث زکات اگر مالش به نصاب که رسید، به مجردی که به نصاب برسه، مثلا به همون مقدار نصاب یک گوسفند از 40 گوسفند، یا مثلا یک گاو از 30 گاو یا 40 گاو، الان نصابش دقیق یادم نیست، این اصلا از ملکش خارج میشه، چه بخواهد چه بدهد چه ندهد، چه ملتفت باشد چه نباشد، یک از مشخصات که گوسان از 40 گوسان از مالش خارج شده، این اسباب قهریه انتقال هست. یا در باب خمس، یک پنجم اون مابقی اون هزینه ها که سر سال خمسش میرسه، یک پنجم اموال مال خودش نیست، مال امام زمان و مال سادات هست. این اسباب قهریه انتقال آیا در مورد شخص اعتباری هم تصویر داره یا نه؟ میگن در مورد مرگ و ارتداد، ارتداد که در مورد شخص اعتباری معنا نداره، در مورد مرگ هم ما یه عناوین شبیه مرگ داریم در مورد شخص اعتباری، مثل انحلال یه شرکت. انحلال یک شرکت مثل مرگ یه شخص طبیعیه، یا مثل انتهای عمد و اصلا شرکت رو از اول بستن برای 5 ساله. یه شرکت تأسیس کردن، مؤسسین گفتن 5 سال ما میخوایم یه شرکت تأسیس بکنیم، که سر 5 سال به طور قهری و اتوماتیک این شرکت از بین میره و تمام میشه. حالا این اموالی که در این ساختمان شرکت هست، احیانا خود ساختمان شرکت، این تکلیفش چیه؟ آیا این منتقل میشه به همون مثلا ملک شخصی سهامداران شرکت؟ چه اتفاق میفته؟ میگن این یه مجال دیگری باز میفهمه، و البحث و حوله و حول الاسباب الموجبه للانحلال، چی باعث انحلال شرکت میشه، نؤجله الى موضع آخر، به یه جای دیگری. این رو حالا ما هم هنوز مطالعه نکردیم تا انتهای کتاب ببینیم تو همین کتاب به یه جای دیگر یا کجا. اما بحث از میفرمایند که خمس و زکات، این یه بحث باز مستقلی میطلبه که ما این رو انشاءالله ملحق به کتاب میکنیم، آخر کتاب. این هم باز میگن بحث نکردن. و جهت سوم، زوال ملکیت. این انتقال قهری بود. آیا اسبابی داریم که باعث زوال ملکیت بشه از شخص اعتباری. شخص اعتباری مالک است، مالش را هم تملیک کسی نکرده، اون اسباب قهریه انتقال هم اتفاق نیفتاده، اما اسباب زوال ملکیت، یعنی نه اینکه این ملکش برداشته بشه و ملک دیگری بشه، نه، ملک او برداشته بشه ولی فعلا ملک دیگری هم نشه. مثل چی؟ مثل تحریر، مالش رو وقف تحریری بکنه، از ملکیت آزاد بکنه. وقف ما دو نوع وقف داریم، وقف تملیکی داریم، وقف تحریری. وقف تحریری این است که اساسا یا هم بهش حبس المال میگن، هم بهش تحریر و آزاد، هم حبس هم آزادی، ولی هر دوش در یک معنا به کار میره. حبس المال میکنن، یعنی مال رو حبس میکنن که دیگه کسی نتواند مالک اون بشه، و آزادش میکنن از ملکیت انسانی، دیگه هیچ انسانی نمیتواند مالک آن بشه. از یک جهت حبس المال، از یک جهت آزاد کردن مال است، ولی به معنای واحد به کار میره. آیا شخص اعتباری میتونه وقف بکنه، وقف تحریری بکنه، که یعنی ملکیت خودش رو نسبت به این ساختمان یا این زمین سلب بکنه، رفع بکنه، ولی دیگه این زمین ملک کسی دیگری هم نشه، زوال ملکیت؟ یا میتونه اعراض بکنه و تخلی بکنه از ملک، یه زمینی برای او بوده، از این زمین اعراض بکنه شخص اعتباری؟ شخص طبیعی میتونه، چون یه زمینی داره وسط بیابون، مثلا ملک او بوده، قبلا مثلا احیا شده بوده اونها، حالا این وسط بیابون نمیرسه، بروش سر بزنه بیا این رو اعراض ازش بکنه، و حالا هر کسی دیگه فهمید که از این مثلا باغچه اعراض شده وسط این بیابون، بره اونجا رو تملک بکنه. شخص اعتباری هم میتونه اعراض بکنه، تخلی از ملک بکنه، یعنی رفع سلطه خودش بکنه از این ملک، کسی دیگه بیاد این ملک رو بگیره. یا تهاتر قهری هم یکی از اسباب زوال ملکیته. آیا به تهاتر قهری که مثلا یه کسی یه پولی از کسی میخواد، همون بله بدهکارم به میزان همون بدهیش از شخص طلبکارش پول میخواد، که اینا تهاتر قهری بشود، زوال ملکیت از مالی که از اون بدهکارش میخواد بکنه به واسطه یه طلبی که اون بدهکار از او داره، که این بهش میگن تهاتر قهری. این هم یک سبب زوال ملکیت. این امور در مورد شخص اعتباری آیا تصویر دارد یا نه، این احتیاج باز به عرض میشه بحث داره. این بحثش رو انشاءالله برای هفته آینده عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.